بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 152 سطر اول. و رد به منعها فی الاجزاء العقلیه لعدم تمایزها به حسب الوجود. گفتیم که یک ماهیت نمیتواند از دو جزء مساوی یا اجزای مساوی مرکب بشه. این رو قدما معتقد بودن، ولی متأخرین مخالفت کردن و گفتن که ترکیب ماهیت از اجزای متساوی جایزه. قدما بر من دو دلیل دارن. دلیل اولشون رو ذکر کردیم. دلیل اولشون عبارت از این بود که اگر اجزا متساوی باشند، هیچ کدوم بر دیگری اولویتی ندارد. بنابراین نمیتونیم بگیم که یکی به دیگری حاجت دارد و الا لازم میاد ترجیح برا مرجح، چون هر دو مساوی هستند. معنا ندارد که یکی محتاج باشد یکی محتاج الهی. پس اگر ما یکی رو محتاج قرار بدیم یکی رو محتاج الهی، می شود ترجیح بلا مرجح. و اگر هر دو رو به هم محتاج کنیم، لازم میاد که دو لازم میاد. و ما هم نمی توانیم بگوییم که این اجزا به هم احتیاج نداشته باشد، چون در هر مرکبی باید اجزا به هم محتاج باشند و الا مرکب مرکب حقیقی نخواهد بود. از جهتی نمیتوانیم، از طرفی نمیتوانیم حاجت رو در مرکب ندیده بگیریم، از طرف دیگر در مرکبی که اجزایش متساوی است نمیتوانیم قائل بشیم به حاجت از یک طرف و نمیتوانیم قائل بشیم به حاجت از دو طرف. پس در مرکب از متساویین راهی برای ترکیب نداریم، چون یا باید حاجت نباشد، یا باید حاجت از یک طرف باشد، یا باید حاجت از دو طرف باشد. راه سوم، راه چهارم نداریم. تمام این راه ها مسدوده. حاجتی که حاجت نباشد نمیشه، حاجت هم باشد از یک طرف باز نمیشه، حاجت باشد از دو طرف بازم نمیشه. پس هیچ راهی برای ترکیب نداریم. پس بنابراین یک مرکب نمیتواند از اجزای متساوی مرکب شود. این دلیلی بود که در جلسه قبل گفته شد. بر این دلیل سه تا اشکال شده که ما این سه اشکال رو باید جواب بدیم. اشکال اول این که در مرکبی که اجزاش اجزای خارجی هستند و با هم تفاوت دارند، باید حاجت بین اجزا باشد تا ترکیب حاصل شود. اما در مرکبی که اجزاش اجزای عقلی هستند و بر هم حمل می شوند و در واقع تغایری بینشون نیست، حاجتی لازم نیست، چون اینها متحدن با هم. از حاجت بالاتر، اتحاد از حاجت بالاتره. اینها با هم اتحاد دارن، پس میتوانن مرکب حقیقی رو تشکیل بدن به خاطر اتحادشون. دیگه نوبت به حاجت نمیرسه. بله، در دو جزئی که با هم متحد نباشن و داعیه جدایی از هم داشته باشن، باید یه جوری حاجت این دوتا رو به هم مرتبط کنه و مرکب رو تشکیل بده. و در اجزای عقلیه ما این وضع رو نداریم، یعنی اجزا از هم جدا نیستند که بخواهند به توسط حاجت به هم مرتبط بشند. و در بحث ما هم، بحث ما هم همینه که یک مرکب میتواند از دو جزء متساوی که هر دو عقلی‌اند تشکیل شود یا نه. اولی که وارد بحث شدم گفتم این بحث رو میتونیم به طور عام مطرح کنیم که جزء عقلی که جزء خارجی، ولی در لابلای حرفایی که در آینده داریم معلوم میشه که بحث ما در جزء عقلیه، بس در جزء خارجی نداریم. خب اگر در جزء عقلی بس داریم، با توجه به اینکه اجزای عقلی با هم متحدن دیگه احتیاج به حاجت نیست. سلام علیکم. احتیاج به حاجت نیست، حاجت رو برای اجزایی لازم داریم که با هم متحد نیستن. این اشکال اول. صفحه 152 سطر اول. و رد در این استدلال اول مانعین به منع حافل اجزای عقلیه، یعنی به منع لزوم حاجت در اجزای عقلیه. در اجزای عقلیه احتیاج به حاجت نداریم تا مرکب مرکب حقیقی بشه. لعدم تمایز این اجزا به حسب الوجود، اینها درسته به حسب ماهیت تفاوت دارن ولی به حسب وجود تفاوت ندارن و همین اتحادی که به لحاظ وجود دارن اینها رو به هم مرتبط میکنه و ازشون یه مرکب حقیقی درست میکنه. احتیاج این است که حاجتی باشد و اون حاجت این کار رو انجام دهد. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که بر فرض که ما احتیاج به حاجت داشته باشیم، یعنی در مرکب عقلی هم حاجت اجزا به یکدیگر لازم باشد، بر فرض این وضع رو داشته باشیم، اشکالی نیست، یعنی دلیل شما تمام نیست، زیرا که ما میگیم هر دو به هم محتاجند، هم این جزء عقلی و اون جزء عقلی محتاجه، هم به عکس آن به این محتاجه. حاجت لازمه و حاجت هم موجوده و هر دو هم به هم محتاجن، پس ترجیح بلا مرجح لازم نمیاد. گفتید که دو لازم میاد. جواب اینه که اگر اختلاف جهت داشته باشیم دوری لازم نمیاد و ما اختلاف جهت رو درست میکنیم، میگیم که این جز به اون جز محتاج است به جهتی، اون یکی به این یکی به جهتی دیگر. اختلاف جهت رو درست میکنیم و توضیح نمیده که اختلاف جهت چگونه است، فقط ادعا میکنه که اختلاف جهت هست و با اختلاف جهت دور حل میشه. درسته با اختلاف جهت دور حل میشه ولی بالاخره اختلاف جهت رو باید تصویر کنیم. ایشون تصویر نمیکنه، یعنی معترض تصویر نمیکنه. ولو سلم، بر فرض قبول کنیم که حاجت در اجزای عقلیه هم لازم است تا مرکب حقیقی به دست آید، میگوییم که حاجت در مرکب حقیقی حاصل است اولا و از طرفینم حاصل است که ترجیح بلا مرجح لازم نیاد، ثانیا گفتی دور لازم میاد، میگیم فلا دوره، ما اختلاف الجهر، اگر جهت مختلف باشه دوری نیست. اشکال سوم اینه که ما میگیم حاجت لازم است و در مرکبی که مرکب شده از اجزای عقلیه حاصل است، یعنی حاجت حاصل است و این حاجت حاصله از یک طرف حاصله. در جواب دوم گفتیم از دو طرف حاصله، حالا در جواب سوم و اشکال سوم میگیم که از یک طرف حاصله. گفتید که ترجیح بلا مرجح زیرا که اولویتی نیست، به شما جواب میدیم ما که میگیم دو جزء متساوی مرکب رو تشکیل میدن، منظورمون تساوی در حقیقت نیست، منظورمون تساوی در صدقه. دو جزئی که مصداقهاشون مساوی است ما داریم مطرح میکنیم، نه دو جزئی که حقیقتاشون مساوی است. ممکنه دو جزء حقیقتشون مختلف باشه اما به لحاظ صدق مساوی باشند و در چنین حالتی خب وقتی اختلاف حقیقت هست، اختلاف حقیقت اجازه میده که ما یکی بر دیگری ترجیح بدیم. اگر حقیقتشون هم یکی بود نمیتونستیم بگیم این حاجت داره اون حاجت نداره، خب ترجیح بلا مراجعه لازم میامد. ولی حالا که حقیقت ها دوتان، ممکنه این حقیقت طوری باشد که وابسته باشه، این حقیقت طوری باشه که وابسته نباشه. مثلا یکی حقیقتش مثل حقیقت عرض باشد که وابسته است، یکی حقیقتش مثل حقیقت جوهر باشد که وابسته نیست. البته ما اجزای جوهر و عرض قرار نمیدیم، دو جزء مساوی داریم قرار میدیم، ولی خب ممکنه حقیقت ها اینطور باشند. همونطور که در حقایقی که جزء نیستند میتونیم یکی رو محتاج بگیریم یکی رو غیر محتاج، خود حقیقتشون اقتضا میکند که این محتاج باشه اون یکی غیر محتاج، همچنین ممکن اجزای عقلی به دست بیاریم که بعضیشون حقیقتشون طوری باشد که احتیاج دارن، بعضی حقیقتشون طوری باشد که احتیاج ندارن. خب ما وقتی بگیم این محتاجه اون غیر محتاجه، تبدیل به مرجعه مرتکب نشدیم، بلکه به هر کدوم به مقتضای حقیقتشون عمل کردیم. اون حقیقتش اقتضا میکرد احتیاج رو، این حقیقتش اقتضا میکند عدم احتیاج رو، ما به حقیقتشون عمل کردیم. پس توجه میکنید که در این جواب سوم یا اشکال سوم، معترض این چنین فرض میکنه که حاجت بین اجزا عقلیه لازم است اولا، ولی این حاجتی که لازم است حاصل است ثانیا، و بعدم میگه برای یک طرف حاصل است، ترجیح بلا مرجعه هم لازم نمیاد، چون منظور اون از تساوی در اینجا تساوی در صدق، نه تساوی در حقیقت. اگر دو شی متساوی در صدق بودن مورد بحث ما هستن، چه میخواد تساوی در حقیقت داشته باشن چه نداشته باشن. حالا فرض میکنیم تساوی در حقیقت داشته باشن، اگر تساوی در حقیقت داشتن ممکنه یکی محتاج باشه یکی غیر محتاج، پس ترجیح بلا مرجعه لازم نمیاد. و ایزن لا یلزم من تساوی فی صدق که در اینجا مطرح است، تساوی در حقیقت که ما اعتبارش نمی کنیم در اینجا، پس جایز است به خاطر اختلاف حقیقت این دو جز که بعضی از این دو جز اختصاص به اولویت داشته باشد، یعنی اولویت به بعضی از جزها اختصاص داشته باشه. بارها عرض کردم اختصاص گاهی عکس استعمال میشه، در اینجا این چنینه، اختصاص البعض بالاولویه یعنی اختصاص الاولویت بالبعض. ممکنه اولویت مخصوص بعضی باشه، اولویت یعنی در حاجت مند بودن اولاست یا در بی‌نیاز بودن اولاست. وقت در چنین حالتی یکی رو محتاج قرار میدیم یکی رو محتاج نه، و ترجیح بلا مرجعه لازم در بیاد. خب این سه اشکال رو توجه کردید، این سه اشکال مرتب بود. در اشکال در یک اشکال حاجت رو لازم نکرد، در اشکال دیگر حاجت رو لازم دانست و از طرفین حاصل و گفت از طرفین حاصل است. در اشکال سوم باز حاجت رو لازم دانست، گفت از یک طرف حاصل است. ما سه تا فرض داشتیم در استدلالمون، یکی این که حاجت نیست، یکی این که حاجت نباشد گفتیم اشکال داره، یکی این که حاجت از یک طرف باشه گفتیم اشکال داره، یکی این که حاجت از دو طرف باشه بازم گفتیم اشکال داره. بر هر سه فرض اشکال کردیم، بنابراین گفتیم ترکیب از متساوی مشکله. این معترض هر سه رو جواب میده، یک بار میگه حاجت نیست اشکالی نداره، یک بار میگه حاجت طرفینی هست بازم میگه اشکال نداره، یک بار میگه حاجت یک طرفی هست بازم میگه اشکال نداره. یعنی هر سه مطلبی رو که ما مطرح کردیم و هر سه رو اشکال کردیم و نتیجه گرفتیم که پس ترکیب اشکال دارد، این هر سه رو رد میکنه و نتیجه میگیره که پس ترکیب اشکال ندارد، ترکیب از متساوی اشکال هست. ما اشکال اولش رو جدا جواب میدیم و دو اشکال بعدش رو با هم جواب میدیم. در جواب از اشکال اول میگیم که شما گفتید حاجت لازم نیست، لازم نیست که اجزا به هم دیگر محتاج باشن، نه یکیشون نه دوتاشون. دلیلتون هم این بود که این اجزا اجزا عقلیه و اجزا عقلیه به حسب وجود خارجی تمایز ندارن، به حسب ماهیت هم تمایز دارن مهم نیست، به حسب وجود تمایز ندارن، و چون به حسب وجود تمایز ندارن و متحد فل وجودند دیگه اصلا نوبت به حاجت نمیرسه، همون وجود واحد اینا رو جمع میکنه و با جمع کردنشون یه مرکبی تشکیل میشه. لازم نیست که حاجتی بین اینها باشه و اون حاجت اینا رو جمع کنه، خود وجود اینا رو جمع میکنه. جوابی که ما به شما میدیم اینه که اجزای عقلیه اجزای ماهیت هست، ماهیت هم قبل از وجود خارجی تقرر داره، یعنی ماهیت در مقام تقرر سابقه بر وجوده، بنابراین اجزایش هم سابقه بر وجود حاصل هست. همونطور که خود ماهیت قبل از وجود تقرر داره، اجزایش هم قبل از وجود تقرر داره، زیرا که ماهیت از این اجزا ساخته شده. اگر خودش تقرر داره معلوم میشه تشکیل دهندگاش هم تقرر دارن، بلکه تازه تشکیل دهندهاش قبل از خودشن. اگر خودش قبل از وجود باشه تشکیل دهندهاش به طریق اولا قبل از وجودن. پس قبل از اینکه نوبت به وجود برسه این اجزا از هم جدا، شما میگید با وجود متحد میشن، قبل از اینکه نوبت به وجود برسه این اجزا از هم جدا هستن. چه چیزی این اجزای جدا رو به هم الفت میده؟ وجودی که هنوز نیامده، پس باید حاجت وجود داشته باشه. تا اون حاجت بین این اجزا جمع کنه. وجود که وجود رو قبول داریم جمع میکنه، ولی وجود نوبتش بعده، هنوز وجودی نیمده. الان مقام مقام تقرر ماهویه و مقام پیدایش اجزا این ماهیته که این اجزا بیان و ماهیت رو تشکیل بدن، بعدن وجود بیاد این ماهیت رو موجود کنه. اون وقتی که این اجزا ماهیت رو تشکیل میدن، چه رابطه این اجزا رو به هم میبنده؟ وجود که هنوز نیمده، حاجت هم که نیست، چه رابطه اینها رو به هم میبنده و یه مرکب درست میکنه؟ مطلب تمام شد. من یک بخشی از این مطلب رو توضیح ندادم، احتیاجی به توضیح هم نیست، ولی خب تذکران عرض میکنم. این که تقرر ماهیت قبل از وجوده، این باید توضیح داده بشه، اگرچه میدونم که در جاهای دیگه خونده شده، اما تذکران عرض میکنم. همه معتقدند، فلاسفه متکلمین همگی معتقدند که ماهیت مقامش قبل از وجوده، قبل از وجود خارجیه. متکلمین میگن قبل از وجود خارجی ثبوت دارد، اونم متکلمین معتزلی میگن قبل از وجود خارجی ثبوت دارد، فعل خارج وجود ندارد بلکه ثبوت دارد، که همون قائلن به ثبوتا، همونی که میگیم قائلن به ثابتات ازلیه. در ازل قبل از این که خدا وجود رو نصیب این ماهیات کنه، همه به ثبوت خارجی ثبوت دارند. بعد خدا این ثابتات رو، اونهایی رو که اراده می کند، موجود می کند. اینها بعد از ثبوت وجود می گیرند. پس ماهیت قبل از وجود خارجی تقرر داره، منتها در مقام ثبوت، در عالم ثبوت، نه در عالم وجود. بعدن عالم وجود پیدا می کنه. حکما هم همینو می گن. حکما میگن ماهیت قبل از اینکه وجود خارجی بگیره تقرر داره، منتها نه تقررش یعنی ثبوت خارجی، بلکه تقررش یعنی وجود علمی. حالا یا انسانیست قبلا این ماهیت رو تصور کرده که این ماهیت در ذهن او وجود علمی گرفته، بعد همین ماهیت متصوره رو در خارج وجود میده، مثل مهندس که ماهیتی رو در ذهن میگیره، حالا ماهیت شخصی رو در ذهن میگیره، بعد این ماهیت رو وجود میده. اول وجود علمی پیدا میکند این ماهیت، بعد وجود خارجی. یا مبادی عالیه که میخواهن ماهیت رو به اذن الله صادر کنن، اول به اون ماهیت عالم میشن، بعد اون ماهیت در خارج موجود میکنن. یا خود خداوند به ماهیت عالم است که اون ماهیت رو در خارج ایجاد میکنه. همه حکما معتقدن که بالاخره این ماهیت باید قبلا وجود علمی داشته باشه، در علم فاعل، در علم فاعل باید وجود علمی داشته باشه و بعدا وجود خارجی بگیره. این از مقام تقرر، این از معنای تقرر ماهیت قبل از وجود. معتزله گفتن تقرر ماهیت قبل از وجود یعنی قبل از وجود ثبوت خارجی داره، نه ثبوت ذهنی، که اونا وجود ذهنی منکرن. میگن قبل از وجود خارجی ثبوت ذهنی دارن، ثبوت خارجی دارن. حکما میگن قبل از وجود خارجی وجود علمی دارن. اونا بین ثبوت و حکما بین ثبوت و وجود فرقی نمیذارن. میگن قبل از وجود خارجی وجود علمی دارن. پس همه معتقدن که ماهیت قبل از وجود خارجی تقرر داره. این مطلبی که در جای خودش خوندیم و الان تذکران عرض کردم، پس ماهیت قبل از وجود خارجی تقرر داره، یعنی قبل از اینکه این وجود خارجی بیاید، ماهیت آمده، اجزاش با هم ترکیب شدن و این ماهیت مرکبه رو ساختن. اون وقتی که این اجزا با هم ترکیب می شدن، عامل ترکیبشون چی بود؟ وجود خارجی که نبود، پس باید حاجتی بینشون برقرار می شد. این که شما میگید حاجت لازم نیست بین اجزای عقلیه، حرف باطلی است. اونجا هم حاجت لازمه، زیرا قبل از این که وجود خارجی بیاد، باید حاجت این اجزا رو با هم جمع کرده باشه و ترکیب ماهوی رو ساخته باشه، بعدن وجود بیاد. وقتی وجود میاد که ترکیب درست شده، پس ترکیب باید قبل از وجود به وسیله درست باشه و اون وسیله حاجته. پس در اجزای ذهنی هم ما احتیاج به حاجت داریم، همونطور که در اجزای خارجی احتیاج داریم. در هیچ مرکبی شما نمیتوانید حاجت اجزا به هم دیگر رو نفی کنید، مگر اینکه مرکب اعتباری باشه که از بحث ما بیرونه. به حسب وجود اجزا نمیتونن، اگه مطلق وجود باشه به حسب وجود اجزا متحد نیستن. توجه کنید اجزاء عقلیه به حسب وجود خارجی متحدن، نه به حسب مطلق وجود. به حسب وجود ذهنی متحد نیستن. شما جنس و فصل رو دوبار تصور میکنید، با هر تصور یه وجود بهش میدید. جنس یک بار تصور میشود این یه وجود، فصل بار دیگر تصور میشود این دو وجود. همونطور که در ذهن شما ماهیت دو جزء متفاوته، وجود دو جزء هم متفاوته. اجزا عقلیه وجود واحد وجود ذهنی واحد ندارن، وجود خارجی واحد دارن ولی وجود ذهنی واحد ندارن، چون تصور میشن. هر تصوری وجود ذهنیه، جدا تصورشون میکنید وجود ذهنی میگیره. اگر شما تصور کردین مرکب رو به تصور واحد، این تصور اجزا نیست، مگر تصور اجمالی اجزا که کافی نیست. اگر بخواد اجزا وجود بگیرن با تصورشون کنید، وجود ذهنی با تصورشون کنید، اینو تصور کردید وجود میگیره، اون یکی رو تصور کنید وجود جدا میگیره. پس وجود ذهنی حتما جداست. در اجزای عقلیه وجود ذهنی جداست، متحد نیست، وجود خارجی متحده. اجزای ذهنی به وجود خارجی متحدند و اجزای خارجی متحد نیستند، نه به وجود ذهنی نه به وجود خارجی. اجزای ذهنی به وجود ذهنی متحد نیستند، به وجود خارجی متحدند. اجزای خارجی به هیچ وجودی متحد نیستند، ولی اجزای خارجی هیچ جور قابل هم نیستند، ولی اجزای ذهنی قابل هم دارند، چون یه اتحادی دارند. ولی از جهت وجود ذهنیشون تغایر دارند، ولی از جهت وجود خارجیشون اتحاد دارند، لذا قابل هم دارند. اما اجزای خارجی چون نه وجود ذهنیشون متحده، نه وجود خارجیشون متحده، نه ماهیتشون متحده، اصلا قابل هم نیستن، چون همش تغایر دیگه، متغایرن که نمیشه بر هم هم کرد. همه ماهیت رو که حد وجود میدن قبل از وجود تقرار شو قائل. حتی صدرا تقرار ماهیت قبل از وجود میدونه که اصالت وجودی خیلی غلیظه. حتی ایشون هم میگه ماهیت تقررش قبل از وجوده، حد وجود باشه. در خارج چه نمیگیم؟ شما میفرماید ماهیت حد وجوده. خب بله، حد وجوده در خارج با وجوده، با وجوده. در ذهن قبل از وجود خارجیه. ثبوت خارجی معتزله میگن، معتزله که اثبات ماهویه، معتزله میگن ثبوت خارجی داره. شما میگین ثبوت خارجی با اصالت ماهیت با اصالت وجود نمیشه، اون نسازه، اون اصلا تو اصالت وجود قبول نداره. معتزله همه اصالت ماهوی هست، بلکه ماهیت ازلی میدونن، ماهیت ازلی میدونن، اصالت میدن به ماهیت. در مقام صعود میگن همشون هستن، حتی میگن از واجب هم صادر نشدن، از واجب هم صادر نشدن، واجب و ثبوت هم، نه واجب الوجود، واجب و ثبوت هم، واجب و ثبوت به ذاته ها، همه چیشون مثل واجب الوجوده، فقط واجب الوجود، واجب الوجود، اینا واجب الثبوت هست. اینا حتی واجب در اینا هیچ تأثیری نداره، جز این که بهشون وجود میده، خلقشون نمی کنه. تا این حد وقتی دیگه، یعنی ماهیت به این اصالت که حتی خدا خلقش نمی کنه، خودش هست. اقول و بل جواب ان الاول هو ان ترکب الماهیه من الاجزاء العقلیه. بله، ترکب الماهیت من الاجزاء العقلیه انما هو فی مرتبه تقرر. ماهیت در مرتبه تقرر مرکب میشه از اجزا، چون ماهیت مرکبه است. اگر مرکبه است پس باید در همون وقتی که ماهیت بودنش متکون میشود اجزا رو داشته باشه. اون وقتی که ماهیت بودنش متکون میشه قبل از وجوده، پس قبل از وجود باید اجزا رو داشته باشه. خب اون قبل از وجود که متحد کننده اجزا وجود نیست، چه چیزی این اجزا رو با هم متحد میکنه جز حاجت؟ و جواب این است که ترکب ماهیت از اجزا عقلیه این نما و فی مرتبه تقرر است، که مرتبه تقرر مقدم است بر مرتبه وجود. وحیه یعنی این اجزا متمایزتون فیها، در مرتبه تقرر متمایزن، یه چیزی باید اینا رو هم اینا رو کنار هم جمع کنه. فلا بد من الحاجه، وجود که اون وقت نیست که بخواد اینا رو جمع کنه، فلا بد من الحاجه، باید حاجت باشه که اینا رو هم با هم جمع کنه. همون وجودی که در مقام تقرر هست همون زمینه علیت هم فراهم میکنه. بله احتیاج دارن یکی به دیگری، یعنی که علت دیگریست که علت هم قبلا توضیح دادیم. فصل علت جنسه، علت وجود جنس نیست، علت تحصل جنس، این همه قبلا گفته شد. بله رابطه حاجیت یعنی رابطه علیت، رابطه علیت هم بین وجوده، ولی حتما وجود خارجی یا کافی سر وجود ذهنی از کردیم. ماهیت قبل از وجود خارجی یا وجود ذهنی داره یا ثبوت خارجی داره، بنابر اختلافی که هست. و در هر حال رابطه علیت در ثبوت خارجی یا در وجود ذهنی تمامه، احتیاج وجود خارجی نیست. از حاجت میتونه در همون مقام تقرر باشه. چرا؟ چون در مقام تقرر یا ثبوت خارجی هست یا وجود ذهنی هست و در هر دو رابطه علیت تصور میشه، پس حاجت تصور میشه.
خود وجود ذهنی فرق رابطه خارجی نیست.
بله؟
خود وجود ذهنی فرق رابطه خارجی نیست.
وجود ذهنیه که از خارج گرفته شده باشه فرع وجود ذهنی است، ولی وجود علمی فاعل فرع وجود ذهنی نیست، بلکه علم فعلی است که سازنده وجود خارجی است، فرع وجود خارجی نیست. بله وجود ذهنی فرع وجود خارجی هست، در مثل ماها که میخوام وجود ذهنیمون از خارج بگیریم، یعنی علممون علم انفعالی است که از خارج میگیره. اون فاعلی که علمش علم فعلی است، وجود خارجیش تابع وجود ذهنی است، نه وجود ذهنیش تابع باشد. در ما که علممون انفعالی است، وجود ذهنیمون تابع وجود خارجی است، اما در فاعلی که علمش فعلی است، وجود خارجیش تابع وجود ذهنی است. بعد ثانی و ثالث، از ثانی و ثالث اینجور جواب میدیم. ثانی و ثالث تو ذهنتون هستش که در اشکال ثانی و اشکال ثالث معترض قبول کرد که حاجت لازمه و یک بار ادعا کرد که حاجت طرفی نیست، یک بار ادعا کرد که حاجت از یک طرفه. ما میگیم که در وقتی که اجزا وجود میگیرند ممکنه حالا یه حاجت‌های دیگری پیدا کنند، ولی قبل از این که اجزا وجود بگیرند و در همون مقام تقررند، حاجتی که بین اینها هست چیزی جز ابهام و تعین نیست. یعنی یکی مبهمه یکی متعینه، و اون مبهم به اون متعین محتاجه بدون عکس. فقط مبهم به متعین محتاجه، متعین به مبهم محتاج نیست. بنابراین هم نمی توانید تساوی، بله بگید که هم نمی توانید بگویید که تساوی در صدق هست و تساوی در حقیقت نیست. میگیم تساوی در حقیقت هم نباشه. اگر ابهام و تعین هست احتیاج هست، ولی احتیاج دیگر اینها به هم ندارن، چون هنوز که وجود نگرفتن. وقتی وجود گرفتن برای مثلا تأثیری که میخوان بکنن، برای لوازمی که میخوان داشته باشن، خب ممکنه یه حاجتهای دیگه پیدا بشه. اما قبل از اینکه اینها وجود بگیرند و قبل از اینکه تأثیر گذار باشن، فقط میخوان یه ماهیتی رو درست کنن. قبل از اون اگر به هم حاجت دارن، حاجتشون به این است که یکی مبهم یکی متعین، دیگه حاجت دیگری تصویر نمیشه، تو قبل از وجوده، یعنی در مقام تقرر. در مقام تقرر اینا اگه به هم محتاج باشن حاجت دیگری ندارن جز این که یکی مبهم یکی متعین. حالا میخواد تساوی در حقیقت داشته باشن، میخوان نداشته باشن، اون اصلا اینجا مطرح نیست. اون چی که مطرح است این است که یکی مبهم است یکی متعین. حالا حقیقت ها دوتاست، حقیقت ها یکیست، هرچی هست. اگر تساوی در صدق داشته باشن نمیتواند یکی مبهم باشه یکی معین، هر دو یا معین یا هر دو مبهم. وقتی یکی اعم بود یکی اخص بود، اون اعم رو میگیم مبهم، این اخص رو میگیم متعین. ولی اگر هر دو مساوی بودن، تساوی در صدق داشتن، حالا اعم از این که تساوی در حقیقت داشته باشه این را داشته باشه، به محضی که تساوی در صدق داشتن دیگه ابهام و تعین تصور نمیشه. وقتی ابهام و تعین تصور نشد حاجت تصور نمیشه. حاجت های دیگه هم که اصلا مطرح نیستن، فقط همین حاجت مطرحه که این حاجت هم با تساوی در صدق نمیسازه. پس اگر شما میگید که بحث ما در تساوی در صدق است نه در تساوی در حقیقت، قبول میکنیم بحث ما در تساوی در صدقه، ولی تساوی در صدق باعث میشه که اینم متعین باشد اونم متعین، یا اینم مبهم باشه اونم مبهم، و قهرن هیچ کدوم نمیتونن به هم حاجت داشته باشن. وقتی اگه بخواد یکی رو محتاج کنه تجربه نمایت چه لازم میاد؟ خب تا اینجا بیان کردم که اشکال سوم وارد نیست. اشکال دوم چی؟ اشکال دوم روشن وارد نیست، چون حاجت به خاطر ابهام و تعینه. اگر شما میگید هر دو به هم حاجت مندن، اینم حاجت دارد تا ابهامش برطرف شود، اونم حاجت دارد که ابهامش برطرف شود. نه این حاجت دارد که ابهامش برطرف شود، اون یه حاجتی دیگه داره، قرار شد حاجت دیگه نباشه. در مقام تقرر فقط یک حاجت موجوده، نه چند حاجت. بنابراین اگر این به اون محتاج است، باید در رفع ابهام محتاج باشد، اون دیگری محتاجه باید در رفع ابهام محتاج باشه. دیگه جهات مختلفه نیست که شما بگید دو لازم نمیاد، یک جهت بیشتر نیست. اگه بخوان هر دو به هم محتاج باشن، در همون یه جهت به هم محتاجن. اینم محتاج است در رفع ابهام، اونم محتاج است در رفع ابهام. پس هر دو به هم محتاجن فی جهت واحد و دو. اختلاف جهت اینجا رو میتونید درست کنید. بعد بعد از اینکه اجزا موجود شدن و حاجات متعددی براشون تصویر شد، میتونید بگید که این محتاج است به او در این جهت، اون که محتاج است به اولی در جهت دیگه. ولی الان فرض اینه که هنوز وجود خارجی نیومده، در مقام تقرر ماهوی میخواد حاجت داشته باشه، در اون مقام جز حاجت رفع ابهام حاجت دیگری مطرح نیست. و اگر این دوتا به هم محتاج باشن، این هم محتاج است برای رفع ابهام، اون هم محتاج است برای رفع ابهام. پس دور هم نتونستیم حل کنید. قبل از وجود خارجی، قبل از وجود خارجی اختلاف جهت نیست. پس اگر هر دو به هم محتاج باشن دور لازم میاد. قبل از وجود خارجی اگر تساوی باشد، هر دو مبهمند یا هر دو متعین، یکی بر دیگری ترجیح نداره. پس اگر بخواد یکی رو محتاج کنید ترجیح برام بده. پس قبل از وجود خارجی هم دور لازم میاد اگر حاجت طرفینی باشه، هم ترجیح بلا مدتی لازم میاد اگر حاجت یک طرفی باشه. اشکالی که مانع این گفتن برمیگرده، یعنی استدلال مال این تمامی اشکال شما وارد نیست. این توضیحی است که عرض شد. حالا من عبارت از رو میخونم، بعد یه توضیح دیگری هم دوباره برای عبارت خواهم گفت. و ان ثانی و ثالث، یعنی جواب از دوم و سوم این است که حاجت در مرتبه تقرر است. تقرید غلطه، تازه تقرید هم با تشدید نوشته، تقرر درست. من نسخه نگاه کردم تقرر بود. ان الحاجه فی مرتبه تقرر غیر متصورت الا به تعین و الابهام. در مرتبه تقرر که قبل از وجوده هیچ حاجتی مطرح نیست جز حاجت تعین و ابهام. و هما غیر متصورین مع تساوی فی صدق. این دوتا با تساوی در صدق متصور نیستند. یعنی اگر دو چیز متساوی در صدق بودن، نمیشه گفت یکی متعین یکی مبهم، یا هر دو مبهمند یا هر دو متعین. اون وقت اگر احتیاج یک تلفی درست کنید ترجیح بلا مرکه، احتیاج دو طرفی هم درست کنید دوره. چون اگر هر دو مبهم باشند، هر دو برای رفع ابهام به هم احتیاج دارند. اگر هر دو متعین باشند، هیچ کن به هم احتیاج دارند. اگر بگید یکی دیوه دیگر احتیاج دارد، ترجیح بلا مرکه. اگر بگید هر دو به هم محتاجند، در یه چیز به هم محتاجند، دوره. خب یه توضیح دیگر درز میکنم، چون توضیح دیگر نمیشه گفت توضیح دیگر است، تبیین دیگریست برای همین مثلا. که چون مرحوم لاهیجی در این عبارتش گفت هما غیر متصورین مع تساوی فی صدق، ابهام و تعین در صورت تساوی در صدق تصور نمیشوند، زیرا که اگر دو چیز متساوی در صدق بودند، هر دوشون یا مبهمن یا متعین، نمیشه یکی متعین یکی مبهم، باید یکی اهم باشه یکی اخستا تا ابهام و تعین درست باشه. اگه هر دو مساویان، نمیشه یکی مبهم باشه یکی متعین، یا هر دو مبهم یا هر دو متعین. این حرف ایشونه. وقت چطوری از این حرف ایشون اون دوتا اشکال قبلی باطل میشه توضیح دارم که چطور باطل میشه. الان میخوام توضیح دیگر عرض کنم. که تساوی در صدق اگر حاصل شد اختلاف جهت درست نمی شود. با این بیان دور باطل داره می شود. با این بیان ثابت می شود که دور لازم میاد اگر از هر دو طرف احتیاج باشه. اختلاف جهت درست نمی شود تساوی در صدق، چون جهت در اینجا غیر از تعین ابهام چیزی نیست و با تساوی در صدق هم که تعین ابهام درست میشه، یا ابهام درست میشه یا تعین، نه اینکه یکی مبهم بشه یکی متعین. خب با این بیان معلوم شد که اصلا اختلاف جهتی نیست، معلوم شد که ترجیح هم نیست، اولویت هم نیست، نمیشه یکی رو گفت متعین یکی رو گفت مبهم، هر دو متساوی در صدق هستند، پس نمیشه یکی رو گفت مبهم یکی متعین، بنابراین اولویت هم در کار نیست. حالا اگر اینطوره که نه اختلاف جهته نه اولویته، پس اگر شما حاجت رو یک طرفی قرار بدهید ترجیح بلا مرجح درست میشه که اولویت نیست، اگر حاجت رو دو طرفه قرار بدین دور لازم میاد که اختلاف جهت نیست. روشن شد چی هست کردم؟ این همون بیان قبلیست، من تا خلاصه ترش کردم و بهتر. این بیانی که هست کردم بیان ملا اسماعیل، این بیان دوم، این عبارت ملا اسماعیل من هست کردم. خب دلیل اول گفتیم سه تا اشکال برش وارد شد، اصلا هم جواب دادیم، بنابراین دلیل اول قوی است و ما هم دلیل اول رو قبول داریم، بنابراین ما در زمره مانعینی اجازه نمیدیم که یک ماهیت مرکب باشد از اجزای متساوی. بعد که رسیدیم به قول متأخرین و گفتیم متأخرین اجازه میدهند و دلیلشون هم اینه که دلیل مانعین باطل است، خواهیم گفت که نه، دلیل مانع این باطل نیست، دیگه چی ما ازشون دفاع کردیم، بنابراین قول متأخرین باطله، چون متأخرین دلیلی بر ادعاشون نمیارن. عرض کردم در جلسه گذاشتم که اینا فقط دلیل مانع این رو از کار میندازند، میگن چون دلیل مانع این از کار افتاده بنابراین هیچ اشکالی نداره که ماهیت مرکب باشه از اجزای متساوی. ما بهشون جواب میدیم که دلیل مانع این به قوت خودش باقی است، اشکالاتی که کردیم وارد نیست. الان هم دیدین که دلیل اول مانع این رو ما تقویت کردیم، حالا وارد دلیل دوم شد.
تصاوی در صدق و منظور هست، تصاوی در حقیقت میشه مثلا دو تا فصل رو مد نظر قرار داد که حقیقتشون باید باشه و این ها دو تا فصل باشون در ارزه.
حالا اینا داریم فرض میکنیم که دو تا فصل مساوی قرار بدید کنار هم که حقیقتشون مختلف باشه که میتونیم داشته باشیم حساس همه ترکیب درقه، اگر فصل باشن، چون تو گفته شده فصل نیستن، ولی اگر فصل باشن ما مرکب میکنیم یک شیء رو از حساس و متحرکه به اراده میشن متساوی، یا مرکب میکنیم از مقتضی و نامی، مقتضی و نامی بازم میشن متساوی ولی مختلف الحقیقه. حالا دو تا متساوی باشن که دو جزء هم باشن و اختلاف حقیقت نداشته باشن، اون شاید فرضی باشه، ولی اینی که اختلاف حقیقت داشته باشن واقعیت داره، به شرطی که ما بتونیم اجزای متساوی داشته باشیم که نداریم البته. اگر اجزای متساوی داشتیم، متساوی دست داشتیم، مشکلی نبود، اختلاف حقیقتشون مشکل نبود، اختلاف حقیقت رو داشتیم، ولی اصلا میخوام بگیم اجزای متساوی دست نداریم تا بعد نوبت برسه که حالا اختلاف حقیقت دارن یا ندارن. وستانی دلیل دوم این آقایون، این وستانی اصل برابر اول است که در جلسه گذاشته خونده شد. در جلسه گذاشته گفتیم مشهور من ادلت المانعین وجهان است، الاولش رو خوندیم و امروز هم اشکال کردیم و جواب داریم، حالا وستانی یعنی دلیل دوم. این دلیل دوم رو ذکر میکنیم، خودمونم ردش میکنیم. دلیل اول رو تقویت کردیم ولی دلیل دوم رو به چند بیان رد میکنیم. حالا دلیل دوم توجه کنید. در دلیل دوم یک بار ماهیتی که جنس عالی نیست فرض میکنیم و او رو مرکب میکنیم و ثابت میکنیم که نمیتواند مرکب باشد از اجزای متساوی. بار دیگر جنس عالی رو فرض میکنیم و ثابت میکنیم که جنس عالی هم نمیتونه مرکب باشه از اجزای متساوی. دو تا بحث داریم. یه بحث در ماهیتی که جنس عالی نیست، یه بحث هم در ماهیتی که جنس عالی است مثل جوهر است. این دو تا رو جدا طرح میکنیم و هر دو رو ثابت میکنیم که نمیتوانن مرکب باشن از اجزای متساوی. وقت نتیجه میگیریم که به طور کلی ماهیت نمیتواند مرکب باشد از اجزای متساوی. این دلیل چارچوبش اینی که از کرد. اما بحث اول که ماهیتی باشد نه جنس عالی بلکه یه ماهیتی باشد، اینو میخوام ثابت کنیم که مرکب از اجزای متساوی نیست. هر ماهیتی رو که ملاحظه کنید میگیم یا داخل در جوهر است، چون الان ماهیتی که داریم مطرح میکنیم جنس عالی نیست، جوهر نیست، یکی از مصادیق جوهره، یا داخل در یکی از عوارضه، بازا اون ماهیتی که داریم مطرح میکنیم جنس عالی مثل کیف و کم نیست، یکی از مصادیق مثلا کیف و کمه. این مصداق رو داریم مطرح میکنیم. خب این مصداق رو نگاه میکنیم میبینیم که یا جوهر است یا این که مثلا یکی از عوارض است. اگر جوهر باشد، جوهر رو عنوان جنس انتخاب میکنیم، بعد این ماهیت رو از بقیه مشارکات در جوهریت به وسیله فصل جدا میکنیم. وقت جنسی درست میشود و فصلی که جنس عبارت از جوهره، فصل عبارت از هرچی هست. خب جنس که اهمه، فصل هم خصه، بس ماهیت مرکب شده از آمخاست، نه مرکب شده از متصابیه. همین حرف هم در ماهیتی که از مصادیق عرض باشه میگیم. مثلا یه ماهیتیست ماهیت کیفی. خب این رو میگیم که کیف هست و از سایر کیفیات به توسط فصلی جدا میشود، پس جنسش میشود کیف، فصلش هم هرچی. بازم جنس پیدا شد و فصل پیدا کرد و جنس آن بود، فصل خاص بود، پس مرکب از متساوی نشد، مرکب شد از آم خاص. هر ماهیتی رو که شما فرض کنید، چه داخل باشد در جوهر چه داخل باشد در عرض، بالاخره مرکب شد از آم خاص. اما ماهیت سومی هم نداریم که نمرکب باشد در جوهر، نمرکب، نداخل باشد در جوهر، نداخل باشد در عرض، نداریم همچین ماهیتی. ماهیت یا جوهریست یا عرضی. اونی که ماهیت دارد یا ماهیت جوهری دارد یا ماهیت عرضی. خب پس بالاخره یا جنسش جوهر است یا جنسش یکی از عوارض. وقتی جنسش جوهر شد یا یکی از عوارض، فصلی هم میخواد که از مشارکاتش جدا بشه، وقت مرکب میشه من از جنسی که جوهر است یا یکی از عوارض است و فصلی که هستی است، وقت مرکب شد از دو جزء نامتساوی. نداریم مرکبی که مرکب باشد از دو جزء متساوی، چون بالاخره این یا در جوهر داخل است و جنسش می شود جوهر، یا در یکی از عوارض داخل است جنسش می شود اون عوارض. وقت باز از مشارکات باید جدا بشه، قهرن فصل پیدا می به فصل فیل پیدا می کنه. نمی تونید جوهری بودن رو یا عرض بودن رو ازش بردارید، دو تا فصل مساوی بیارید بگید مراکب شد از این دو فصل مساوی. بالاخره یا در جوهر داخل یا در عرض داخله. نمیتونید دخولش در جوهر و عرض رو بردارید و بگید دو تا فصل مساوی پیدا کرد. بحث بعدی من در جنس عالی است. در جنس عالی میتونید بگید این جوهر جوهر نیست، یا این کیف کیف نیست، یعنی براش جنس درست نمی کنید. اون تصویر میشه که دو جز براش بذارید که هر دو جز مساوی باشه، چون جنس عالیه دیگه براش جنسی نمیتونید درست کنید. وقت میتونید دو تا فصل مساوی بگید دو تا جز بشه. اما در اینی که مصداق جوهره یا مصداق عرضه که بحث اول ماست، در این نمیتونید جوهریت رو یا عرضیت رو که به عنوان جنس نفی کنید دو تا فصل بیارید. این حتما باید جوهریتش رو بیارید یا عرضیتش رو بیارید، فصل هم در کنارش بیارید. این اصلا نمیتونید تصویر کنید که مرکب از دو جزء متساوی باشه. حالا در اون یکی دیگه تصویر ترکیب از دو جزء متساوی ممکنه، ولی محضور دیگه داره که بعدا عرض خواهیم کرد. اینم که ما این دوتا ماهیت را از هم جدا کردیم و جدا داریم بس میکنیم به خاطر همینه که در مصادیق جوهر و عرض اصلا تصویر نداره ترکیب از دو جزء متساوی، چون بالاخره جوهریت که عام است یا عرضیت که عام است وجود داره، بر فرض شما 10 تا فصل مساوی بیارید، بالاخره یه دونه عام هم کنارشون هست و این نمیذاره اجزا متساوی باشه. و اما در مثل جنس عادی این مشکل رو دیگه نداریم، چون جنسی که عام باشه لازم نیست وجود داشته باشه. ممکنه شما یه مشت فصول متساوی بریزید بگید این اجزای این مرکب اجزای این جنس عالی هست. حالا اون البته محضور بعدی داره، این که جدا کرد توجه کردیم چون جدا باید بحث کنه. اون ماهیت هایی که مصداق جوهرن یا عرض یه جور احتیاج به بحث دارن، اون ماهیت هایی که جنس عالی هن یه جور دیگه احتیاج به بحث دارن، لذا ایشون جدا میکنه بحث میکنه. خب جوهر یکی بیشتر نیست، یه جنس بیشتر نیست، ولی انواع داره. انواعش 5 تا: عقل و نفس و جسم و هیولا و صورت. اما عرض، عرض چند تاست؟ عرض خودش جنس نیست. الان که خود عرض جنس بود ما دو تا مقوله بیشتر نداشتیم، یکی مقوله جوهر، یکی مقوله عرض. در حالی که میگن مقوله 10 تاست، پس معلوم شد عرض جنس نیست. اونایی که جنسند کیف و کم و اینند. عرض رو بعضی گفتن 9 تاست، مشهورم همینه که 9 تا عرض داریم که شنیدیم. بعضی گفتن که عرض 3 تاست، کیف و کم و مضاف. این اختلافه. بنابراین مقولات ما میشن 10 تا بنابر قول، بنابر اون قول که میگه عرض 9 تاست، یا مقولات ما میشه 4 تا بنابر قول کسانی که میگن عرض 3 تاست. اون مهم نیست. بالاخره هر ماهیتی که مندرج تحت جوهر است یا مندرج تحت عرض است، چه عرض 9 تا باشه چه 3 تا باشه فرق نمی کنه، این ماهیت نمی تواند مرکب باشد از اجزای متساوی، زیرا که بالاخره یه جزش همون جوهر یا همون عرض خاصه. عرض خاص یکی از اون 9 تا یا یکی از اون 4 تا. وقتی که یکی از اجزایش اون شیء عام شد، ما نمیتونیم بگیم که اجزاش متساویه، بالاخره یه جزء عام داره. و ثانی، دلیل دوم اینه که کل ماهیتین یا جوهر است یا عرض. علل اول بنابراین که جوهر باشد، عرض میکنم که توجه داشته باشید منظور از کل ماهیتین یعنی کل ماهیتی که جنس عالی نباشد. جنس عالی باشد بعدن بحث میشه. کل ماهیتی که جنس عالی نباشد یا مندرج تحت جوهره یا مندرج تحت اوله، تحت عرضه. و علل اول بنابر اول که جوهر باشد، یکون جوهر جنس الله، جوهر میشه جنسش، علل نتیجه نمیتونه اجزای متساوی داشته باشه چون جوهر عامه. هر جزء بعدی بیارید اخص از جوهره، وقت اجزا میشوند عام و خاص، نمتساوی. و علل ثانی، یعنی بنابراین که ماهیت ماهیت عرضی باشه، یکون و احد المقولات تل عرضیه. حالا اتسعب سلاسه علا اختلاف المذهبین، یکون و احد المقولات تل عرضیه جنس الله ها. این اتسعب سلاسه علا اختلاف المذهبین جمله معترضه. یکی از مقولات عرضی میشه جنسش. حالا این مقولات عرضی میخوان 9 تا باشن، میخوان 3 تا باشن، بالاخره این جنس هست. اگر اینا جنس شدند، پس جزء عام برای ماهیت هست. جزء بعدی که میارید حتما باید خاص باشه، وقت اجزا میشن عام و خاص، نمتساوی. فلا یکون و ترکبها من المتساویین. این فلا یکون خوب سر خط نوشته شده، نتیجه هر دوست، نتیجه این اخیر نیست، نتیجه هر دوست. علل اول یکون الجوهر جنسا لها، فلا یکون و ترکبها من المتساویین. علت ثانی، یکون احد المقولات الارضی جنس لها، فلا یکون ترکبها من المتساویین. این فلا یکون ترکبها من المتساویین به متفرع بر هر دو و نتیجه هر دو. وقتی که این ماهیت جوهری جوهر جنسش شد، یا اون ماهیت عرضی عرض جنسش شد، جنس پیدا خواهد کرد. اگر جنس پیدا خواهد کرد، اون جزء بعدیش هم فصل خواهد شد و جنس و فصل مساوی نیستن، جنس و فصل غیر مساویان. فلا یکون و ترکب الماهیه من المتساویین، چه ماهیت جوهری چه ماهیت عرضی. بحث تموم شد، ولو فرض و سرخط نوشته بشه. بحث دومه که اگر ماهیت مصداق جوهر یا مصداق عرض نبود، بلکه خود جنس عالی بود، این چه وضعی پیدا میکنه؟ آیا اینو میتونیم مرکبش کنیم مدل متساویه، یا نمیتونیم مرکبش کنیم؟ چرا در جلسه آینده بحث میشه.